ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دونالد ترامپ از جو بایدن خواست خود را برنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام نکند. محمد جواد ظریف میگوید ایران به همکاری نظامی با ونزوئلا ادامه میدهد. و جمهوری اسلامی اعلام کرد حضور پایگاه‌های جاسوسی اسرائیل در مجاورت مرزهای ایران را تحمل نخواهد کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و رقیب خود جو بایدن نامزد دموکرات‌ها درباره اعلام پیروزی در انتخابات هشدار داد. آقای ترامپ در توییتری نوشت بایدن نباید خود را در رئیس جمهوری آمریکا معرفی کند، چون دادخواست قضایی در به چالش کشیدن نتایج آرا آغاز شده است. بیشتر آقای بایدن در یک کنفرانس خبری در ساعات پایانی جمعه به وقت آمریکا گفته بود با اکثریت آرا در انتخابات پیروز خواهد شد، اما تأکید کرد که اعلام پیروزی هنوز زود است. بر اساس نتایج اعلام شده تا روز شنبه رقابت در ایالت‌های مهم پنسیلوانیا، آریزونا، جورجیا و نوادا نزدیک است و جو بایدن در این چهار ایالت با اختلاف اندکی از دونالد ترامپ جلو است. در همین حال دونالد ترامپ بارها بدون ارائه مدرک و شواهد گفته که در انتخابات تقلب رخ داده است. کارزار انتخاباتی وی چند شکایت درباره شمارش آرا در ایالت‌های پنسیلوانیا، جورجیا و آریزونا به مقامات محلی ارائه دادند. در همین حال مقام‌های جورجیا گفتند که به دلیل اختلاف کم آرای آقایان بایدن و ترامپ، آرای آنان دوباره بازشماری می‌شود. وزیر خارجه ایران همکاری نظامی میان تهران و کاراکاس را قانونی خواند و گفت که جمهوری اسلامی در این زمینه به همکاری با ونزوئلا ادامه می‌دهد. محمد جواد ظریف در گفتگوی تلویزیونی در ونزوئلا افزود که همکاری نظامی دو کشور ربطی به آمریکا ندارد. پیشتر الیوت آبرامز، نماینده آمریکا در امور ایران و ونزوئلا، 5 آبان هشدار داده بود که ایالات متحده محموله احتمالی موشک‌های دوربرد ارسالی ایران برای رژیم مادورو را در ونزوئلا منهدم خواهد کرد. او گفته بود که ارسال موشک‌های دوربرد ایران به ونزوئلا از نظر آمریکا قابل قبول نیست و آن را تحمل نخواهد کرد. سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران با اشاره به آنچه پایگاه‌های جاسوسی اسرائیل در اطراف ایران خواند گفت که جمهوری اسلامی حضور این پایگاه‌ها را تحمل نخواهد کرد. ابوالفضل شکارچی روز شنبه حضور پایگاه‌های اسرائیل در نزدیکی مرزهای ایران را از جمله عواقب جنگ میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان برشمرد. این مقام نظامی جمهوری اسلامی درباره مکان این پایگاه‌ها و چگونگی واکنش ایران در این باره جزئیاتی ارائه نداده است. بیشتر مقامات جمهوری آذربایجان از بکارگیری پهپادهای شکاری اسرائیل در جنگ با ارمنستان بر سر منطقه ناگورنو قره‌باغ خبر داده بودند. برای بررسی بیشتر این موضوع گفتگوی زنده تلفنی داریم با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آلمان، که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. آقای حسینی فر، خوش اومدید به این بخش خبری. بفهمید که هشدار سخنگوی نیروهای مسلح ایران مشخصا اشاره به کدام کشور درگیر در مناقشه قره‌باغ داره؟
خب ما می‌دونیم که از روز اول در صورت اسرائیل یکی از طرف‌های اصلی در این درگیری بوده. در نظر بگیریم که اگر آذربایجان اونقدر قدرت پیدا کرده لازم نظامی و تجهیزاتش که با اعتماد به نفس وارد این جنگ شده، بخش بزرگی از تسلیحاتش رو از طریق اسرائیل دریافت کرده. چیزی در حدود 60% تسلیحات آذربایجان متعلق به اسرائیل. ضمن اینه که خب پهپادهایی که از اسرائیل گرفته نقش اساسی در این جنگ بازی میکنند. مجموعاً خب روابطی که آذربایجان داره با اسرائیل برای جمهوری اسلامی بسیار به اصطلاح نگران کننده بوده همیشه. میدونیم که ظرف اسرائیل جز اولین کشورهایی بود که آذربایجان رو به رسمیت شناخت، استقلالش رو. بعدم ظرف این سالها جز کشورهای اصلی تامین کننده نفت اسرائیل بوده و در برابرش خب تسلیحات گرفته. منتها صرفا این رابطه تجاری و این رابطه تسلیحاتی نیست که شاخص این رابطه است، بلکه ارتباطهای امنیتی تنگاتنگی هم دو کشور دارند. می‌دونید که آقای علیف یک موقعی سال 2016 عنوان کرده بود که از این روابطی که ما و اسرائیل یاد داریم فقط 10% مثل یک کوه یخه که فقط 10%ش بیرون آبه، یعنی 90% مخفی و پنهانه. و خب می‌دونیم که همکاری امنیتی گسترده‌ای دارند، حتی در مورد این که چقدر ایران رسلا اسرائیلی ها میتونن از امکانات آذربایجان استفاده بکنن برای ورود به ایران، یا اینکه حتی صحبت از اینه که اون اسناد بزرگ مربوط به برنامه اتمی رو که اسرائیلیا به دست آوردن آقای نتانیاهو به نمایش گذاشت و از طریق همین خاک آذربایجان به دست آوردن. مجموعاً الان هم که بیش از پیش اسرائیل درگیر این جنگ شده، اینه که به خصوص با ترکیه هم در یک موضع قرار گرفتن و یک مثلثی رو دارن تشکیل میدن با آذربایجان، مجموعه اینا داره میره که بیش از پیش نگرانی جمهوری اسلامی را راجع به نفوذ و حضور اسرائیل در منطقه بیشتر بکنه.
آقای حسینی فردالا، ایران گفته که پاسخ احتمالی خواهد داشت به تأسیس پایگاه اسرائیل در مرزهاش. به نظر شما چه پاسخ ایران میتونه اصلا بده؟
حالا تشینی که همین الان میشم اسرائیلی ها همونطور که اشاره شد به طور محرمانه اونجا امکانات بسیار گسترده ای دارن در این رصد مثلا جمهوری اسلامی. حتی صحبت های سر اینه که اگر یه موقع مناقشه بین ایران و اسرائیل بالا گرفت، آذربایجان این امکانو به اسرائیل خواهد داد که از پایگاه های آذربایجان برای اصلاح حمله احتمالی به ایران استفاده بکنه. ولی اینه که خب همونطور که اشاره شد، اینه که صحبت سر اینه که جمهوری اسلامی عنوان میکنه برخی از گروه های نسبتا تندرو در اون آذربایجان، جمهوری آذربایجان هم عنوان میکنن که احتمالا ما میتونیم اون نوار مرزی ایران که با ارمنستان هم مرزه رو مثلا به اشغال خودمون در بیاریم و اونجا نقب بزنیم به جمهوری نخجوان. از اون برم اصولا برخی از این گروه های ترک عنوان میکنن که ما ترکیه هیچ ارتباط زمینی و مستقیمی با جمهوری آذربایجان نداره، در حالی که به عنوان دوتا کشور ترک زبان به عنوان برادرها باید اینها رابطه داشته باشن و یکی از راه ها همینه که از طریق به اصطلاح قطع کردن ارتباط ایران با ارمنستان ما وارد عمل بشیم. اینه که حالا چقدر این پروژه ها و ایده ها جدیه بماند، ولی مجموعا همونطور که اشاره شد اسرائیلی ها بیش از پیش با این مثلا نمکگیر کردن آذربایجان، کمکی که دارن میکنند، بیش از پیش حضور پیدا میکنند در منطقه به جمهوری اسلامی. اینی که اصولا همونطور که گفته شد خود آذربایجان به عنوان یک کشور شیعه سکولار در همسایگیش به عنوان یک الگو خصوص برای بخش آذرنشین ایران مطرح بشه، روند واگرایی رو در منطقه دامن بزنه، اصلا خودش برای ایران یک مشکل بشه و در این حال خود رابطه گستردش با اسرائیل و ترکیه هم بیش از پیش ایران رو زیر فشار بذاره. از این جهات خب به نظر میاد نگرانی جمهوری اسلامی به خصوص که این جنگ ادامه پیدا بکنه و همطور که این مؤلفات تقویت بشه در رو به افزایش.
آقای حسینی فرد، این هشدار ایران در خصوص احداث پایگاه اسرائیل در اطراف مرزهاش در حالی است که خود جمهوری اسلامی متهم هست که دست کم در سوریه در حال احداث پایگاه نظامی در نزدیک مرزهای اسرائیل هست، این تناقض رو مقامات جمهوری اسلامی چگونه پاسخ میدن؟
خب این همون مشکل اساسی جمهوری اسلامیه، یعنی موقعی که در منطقه شعار نابودی کشور دیگه داده میشه و عمدتا این حضوری هم که در منطقه داره جمهوری اسلامی تحت عنوان اینی که ما عمق استراتژیک ساختیم برای اینکه بریم زیر گوش دشمن صهیونیستی حضور پیدا بکنیم، خب باید انتظار داشته باشه که اسرائیل هم به عنوان دشمن و موقع که دشمن تلقی میشه از همچین امکانات متقابلی استفاده بکنه و دست به قرینه سازی بزنه. و بدونیم که اسرائیل صرفا الان دیگه محدودیتی در مورد فرض کنید فقط امکانش آذربایجان باشه نداره، الان داره خب در منطقه خلیج فارس با ارتباطاتی که الان اسرائیل با فرض کنید امارات و بحرین اینها هم برقرار کرده، از اون طریق هم داره به نوعی روز به روز حوزه نفوذ و رصدش نسبت به ایران را افزایش پیدا میده میکنه. و خب ما میدونیم که حتی در دریای سرخ اون یک جزیره مال یمن رو که اماراتی ها دارن، صحبتش اینه که به طور مشترک با اسرائیلی ها برای رصد کل منطقه و از جمله ایران به کار بگیرن. یعنی به نظر میاد که ایران با این سیاست و بیش از اینی که بخواد راجع به اسرائیل و اینکه چرا اینجا و اونجا داره نفوذ پیدا میکنه و داره پایگاه میزنه باید فکر میکنه، باید برگرده به رابطه خودش که این اصولا نوع دشمنی با یک کشور دیگه و چه حد آسیب پذیرش میکنه و تا چه حد اسرائیلی ها موفق شدند دور تا دور ایران نفوذ پیدا بکنن و اون رصد رو انجام بدن، برعکس اون چیزی که خود جمهوری اسلامی فکر میکرد که اون اسرائیل رو رصد میکنه.
بسیار ممنون. حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان بود و ارزیابی داشت به صحبت‌های سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران در خصوص هشدار به حضور پایگاه‌های اسرائیل در اطراف مرزهای ایران. و اما بحرین هم میگوید که بررسی‌های نهادهای نظارت بر فعالیت‌های بانکی این کشور نشان می‌دهد که بانک مرکزی و دیگر بانک‌های حکومت ایران از طریق بانک المستقبل یا فیوچر بانک مستقر در بحرین طی سال‌های 2004 تا 2015 حدود 7 میلیارد دلار پولشویی کرده. بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
خبر پولشویی حدود 7 میلیارد دلار توسط بانک مرکزی و بانک‌های دیگر جمهوری اسلامی از طریق بانک المستقبل در حالی انتشار می‌یابد که دولت بحرین اعلام کرده است که تحقیقات پیرامون فعالیت‌های این بانک را از سال 2015 آغاز کرده. بحرین می‌گوید بانک المستقبل با پنهانکاری، جعل اسناد و عدم اطلاع رسانی درست از مقصد نقل و انتقالات مالی و با استفاده غیرقانونی از امکانات سویفت، جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی، از سال 2004 تا 2015 حداقل 4500 مورد عملیات بانکی را انجام داده است. از روشنک آستارکی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در قبرس، در مورد این اتهامات پرسیدم.
موضوعی که در مورد این پرونده میشه بهش اشاره کرد این هستش که با تحریم‌های اقتصادی که ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی انجام داده، تبادلات مالی جمهوری اسلامی برای صادرات و واردات کالا دچار مسئله شده. بخش خصوصی هم همین مشکلات رو داره و به ناچار در واقع جمهوری اسلامی دست به ایجاد سازوکارهایی زده در برخی از کشورها که بتونه از طریق بانک‌های ایرانی خارج از کشور یا بانک‌هایی که ایران سهمی در اونها داره بتونه تبادلات مالیش رو به صورت خاموش و بی صدا برای اینکه مشمول تحریم نشه انجام بده. و این پرونده هم به نظر میرسه که بخشی از همون روندی باشه که در طی بیش از یک دهه گذشته جمهوری اسلامی در برخی از کشورهای به ویژه آسیایی ایجاد کرده.
به گزارش خبرگزاری بحرین، دادگاه عالی کیفری این کشور در 7 پرونده پولشویی بانک‌های ایرانی از جمله بانک مرکزی و چند مقام بانکی المستقبل را که متهم به پولشویی هستند حدود 130 میلیون دلار جریمه و 173 میلیون دلار را نیز توقیف کرده است. بنابراین گزارش، بانک المستقبل یا فیوچر بانک به صورت مشترک میان ایران و بحرین راه اندازی شده بوده، اما دولت بحرین این بانک را یک بانک ایرانی فعال در این کشور معرفی کرده است. روشنک آسترکی در مورد سازوکار این بانک ها و نحوه همکاری آنها با جمهوری اسلامی میگوید.
ببینید، ما دو سری بانک داریم که در واقع وابسته به جمهوری اسلامی هستن در خارج از کشور. یک سری از این بانک ها نمایندگی یا شعبی از بانک های فعال در درون ایران هستن که در خارج از کشور با نام همون بانک به فعالیت می پردازن. طی سالهای گذشته تعدادشون زیاد بوده. از اواخر دهه 80 خیلی از این شعب بانکی مثل بانک صادرات ملی ملت در کشورهای مختلف تعطیل شدن یا فعالیت اونها به شدت محدود شد به دلیل تحریم ها و بعضی از اونها در دوره‌ای که برجام امضا شده بود باز فعالیتشون رو شروع کردن. یکی از معروف‌ترین شعبی که همچنان با وجود تحریم های کنونی در حال فعالیت هست بانک ملت هست که شعبه اون در ارمنستان در شهر ایروان هست، همچنان داره فعالیت میکنه. تبادل پول از اون بانک به داخل ایران یا از داخل ایران به در واقع ایروان کار دشواری نیست و چند روز صرفا عملیات مالی داره. این چند روز زمان میبره برای اینکه این عملیات انجام بشه. این یک سری از بانک ها هستن. منتها طی همون سازوکاری که توضیح دادم یه سری بانک هایی به صورت خیلی رسمی، یعنی جمهوری اسلامیش ابایی نداره بگه این کار رو داره میکنه و به عنوان بانک فرعی از اونها یاد میکنن که این بانک های فرعی مثل همین بانک المستقبل هستن در بحرین که با سرمایه گذاری جمهوری اسلامی بانک ها راه اندازی میشن، مشغول به فعالیت میشن. حتی معاون وزیر اقتصاد در سال 96 در رسانه های ایران این رو اعلام کرد که در واقع بانک های فرعی ما الان با وجود خروج ایالات متحده از برجام و بازگشت تحریم ها بانک های فرعی هستن که مسئولیت ارز آوری و تبادلات مالی رو دارن انجام میدن. و خب به نظر میرسه با تشدید فشار به جمهوری اسلامی الان آن کشورهای مختلف حساس شدن نسبت به عملیات بانکی که داره برای جمهوری اسلامی انجام میشه و همچین پرونده هایی در واقع در ادامه همون فشار به جمهوری اسلامی هستش.
در ایران مرتضی اعتباری مدیر اداره بررسی های حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز شنبه با این توضیح که دولت بحرین تا کنون حق دفاع و پاسخگویی به اتهام های طرح شده علیه بانک های ایران را نداده، آرای احتمالی را فاقد اعتبار و وجاهت قانونی دانست. دادگاه های بحرین در رابطه با اتهام های بانک المستقبل تا کنون به پرداخت 785 میلیون دلار جریمه توسط بانک های ایرانی و اشخاص دخیل در پولشویی ها رأی دادند.
کیان معنوی گزارش می‌داد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید.